اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
کمیته نروژی نوبل صلح میگوید جایزه امسال بر مبنای اصول بنیادی حقوق بشر اهدا شده است. در لندن دانشجویان در اعتراض به لایحه افزایش شهریه دانشگاه‌ها دست به تظاهرات زدند. و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکره با اسرائیل را در صورت ادامه شهرکسازی منتفی دانست. با درود فراوان، من حسین قویمی در این نیم ساعت با خبر و برنامه ویژه رهروان مهر و کین با شما خواهم بود. ابتدا خبرها را می‌شنوید. در آستانه مراسم اهدای جایزه امسال صلح نوبل، رئیس کمیته نروژی اهدای این جایزه در کنفرانسی خبری در اسلو گفت این جایزه بر مبنای اصول بنیادی حقوق بشر جهان شمول به لیو شائوباو از مخالفان دولت چین اهدا می شود و هیچ کشوری از آن مستثنا نیست. او ادعای دولت چین را که این کمیته می خواهد ارزش‌های غرب را بر این کشور تحمیل کند رد کرد. از سوی دیگر چین روز پنجشنبه جایزه‌ای را به عنوان جایزه صلح کنفوسیوس به لین چن، معاون سابق رئیس جمهوری تایوان، اهدا کرد که به گفته چین برای برقراری صلح میان تایوان و چین تلاش کرده است. آقای چن اعلام کرده بود که او قصد ندارد به پکن سفر کند. در خبر دیگر، در بریتانیا هزاران دانشجو در اعتراض به لایحه دولت برای افزایش شهریه دانشگاه‌ها و کاهش بودجه تحقیقات دانشگاهی در مقابل پارلمان در لندن دست به تظاهرات زدند. قرار است نمایندگان پارلمان بریتانیا تا ساعتی دیگر در این باره تصمیم گیری کنند. دولت بریتانیا برای مقابله با بحران اقتصادی و صرفه‌جویی در بودجه لایحه افزایش 5-7% شهریه ها را به دولت ارائه داده است. دانشجویانی که خانواده آنها بیکار یا کم درآمد هستند همچنان از کمک هزینه های دولتی استفاده خواهند کرد. در خبری دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه هر گونه مذاکره با اسرائیل را در صورت ادامه شهرکسازی منتفی دانست. محمود عباس که پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سخن می گفت افزود تا زمانی که شهرکسازی ادامه داشته باشد ادامه مذاکرات امکان پذیر نیست. و گفت ادامه مذاکرات با اسرائیل به تحولات آینده بستگی دارد. تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار توقف شهرکسازی در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن و بخش شرقی بیت المقدس است. و در خبری دیگر، امیر خرم از اعضای نهضت آزادی ایران به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت میزان خبر، اتهام‌های آقای خرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران، نوشتن مقاله، انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نیز حضور در تجمعات غیرقانونی بوده است. امیر خرم سال گذشته و در پی تظاهرات روز عاشورا به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد و مدت 50 روز را در بند 209 زندان اوین به سر برد. بعد اینجا می‌پردازیم به برنامه رهروان مهر و کین که نام رشته برنامه ویژه رادیو فرداست که هر هفته همونطور که می‌دانید پنج شنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها فردا ساعت 12:16 به وقت ایران باز پخش می‌شود. رهروان مهر و کین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و بگونه است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده و کیان معنوی نیز کارگردانی آن را بر عهده دارد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در برنامه گذشته گفتیم که با دلسردی رضا شاه از یاری‌های آمریکا در برابر یکتازی‌های بریتانیا و روسیه شوروی در ایران، ناگهان ستاره‌ای نوین در آسمان امید ایرانیان درخشیدن گرفت. ستاره آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر. بر پایه تبلیغ نازی‌ها، ایرانیان و آلمانی‌ها هر دو از یک قوم و قبیله بودند. آریایان. در این گیرودار وزیر مختار ایران در آمریکا تخت گاز می رود و البته بازداشت می شود و بر پایه سوء تفاهمی که بیشتر به لطیفه می ماند، رضا شاه فرمان تعلیق روابط تهران با واشنگتن را می دهد. همزمان ماشین جنگی آلمان زیر فرمان هیتلر می غرد. کشورهای اروپایی یکی از پی دیگری در برابر نازی ها سر فرو می آورند. اما آمریکا همچنان بی‌طرف است در دومین جنگ جهانگیر.
Stay at home. Get off the roads and stay off. Don't block traffic.
حمله هوایی ژاپن به پرل هاربر بی‌طرفی آمریکا در جنگ جهانی دوم را با بن‌بست روبرو کرد. برای نخستین بار و در پی گام کوتاه و زودگذری در جنگ جهانگیر اول، آمریکا فرصتی یافت تا برای ایفای نقش تنها ابرقدرت جهان گامی بلند بردارد. های آمریکاییان تاکنون بی‌طرف به جنگ جهانی دوم کشیده شد. پای در راه پیکار دوشادوش بریتانیا و شوروی در برابر آلمان نازی، ژاپن و ایتالیا. همزمان پای بی‌طرف دیگری نیز به همین جنگ کشیده می‌شود. پای ایران بی‌طرف اما ناتوان در برابر زورمندان. متفقین به رهبری آمریکا نسخه حمله به ایران را با این استدلال می‌پیچند که تنها از راه ایران می‌توانند با رساندن آذوقه و مهمات به روسیه ارتش سرخ شوروی را در برابر ضربات مرگبار آلمان نازی بر سر پا نگاه دارند. با این استدلال نیروهای بریتانیا و شوروی در سوم شهریور ماه 1320 به ایران میتازند. ارتش نزدیک به 120 هزار تنی رضا شاه، ارتشی که نور چشم او بود، در برابر این تهاجم همانند برف در آفتاب مرداد، برف در تنور آب می شود و فرو می پاشد.
و اما ای ملک جوانبخت، سرداران و شهسواران با شنیدن نخستین چکا چاک شمشیرها سپر انداختند و گریختند. ملک مالک الرقاب ناگهان خود را شهریار شهر سنگستان دید.
رضا شاه بسا در دل می گریست، اما آتش غضب در چشمانش زبانه می کشید. به روایتی فرماندهان ارتش فروپاشیده‌اش را با عصا زیر رگباری از ضربه گرفت و به محاکمه نظامی تهدیدشان کرد. اما او نمی‌دانست که متفقین شیشه عمر پادشاهیش را پیشاپیش بر سنگ کوفتند و گرم گفتگو بر سر جانشین یا جانشینان احتمالی اویند. بازگرداندن دوده قاجار بر تخت طاووس یا برقراری نظام جمهوری در ایران به ریاست محمدعلی فروغی، زکاق‌الملک، سیاستمدار مغضوب دربار پهلوی که پس از سالها خانه نشینی به درخواست خود رضا شاه از کنج عزلت به در آمده قبای ریاست وزرای ایران را برتن کرده است، یا وانهادن اورنگ پادشاهی به محمد رضا ولیعهد جوان رضا شاه. انگلیس ها رضا شاه را که به گفته شماری از تحلیلگران برکشیده خود آنها بود، به هیچ نشانی از مهربانی روانه تبعیدی مرگبار کردند. به زودی نخستین سپاهیان آمریکایی نیز به ایران آمدند. کارشناسان متفقین صلاح را سرانجام در ادامه سلطنت دودمان پهلوی دانستند. همزمان تهران را برای گرد همایی سران متفقین آب و جاروب کردند. این نخستین باری بود که سران سه قدرت بزرگ جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا به ایران زمین می آمدند. جهان در آتش دومین جنگ بزرگ می سوزد. نیروهای بریتانیا و شوروی در پی تهاجمی فراگیر ایران را اشغال کردند. شماری از نیروهای آمریکایی نیز از راه می رسند. ایران در اشغال برای میزبانی میهمانان ناخوانده ناگزیر آماده می شود. هرچند انگلیس ها به حفظ سلطنت خاندان پهلوی در ایران علاقه ای ندارند، بندبازی های سیاسی محمد علی فروغی رئیس الوزراء یا نخست وزیر وقت با تأکید آمریکا محمد رضا ولیعهد جوان شاه را بر تخت طاووس که البته دیگر شکوه و جلوه ای ندارد جانشین پدر می کند. سر دنیس رایت سفیر پیشین لندن در تهران در کتاب ایرانیان در میان انگلیس ها از بی‌علاقگی بریتانیا و روسیه به تداوم سلطنت خاندان پهلوی یاد می‌کند.
هنگامی که رضا شاه زیر فشار رویدادها از مقام پادشاهی به سود بزرگترین پسرش کنارگیری کرد، دولت بریتانیا پس از رایزنی با مسکو پسر 21 ساله او محمد رضا را به عنوان شاه جدید ایران به رسمیت شناخت، هرچند گمان می‌کردند که او نیز با سفارت آلمان ارتباط نزدیکی داشته است.
با این همه نمایندگان دیپلماتیک بریتانیا و روسیه در تهران از شرکت در مراسم ادای سوگند محمد رضا پهلوی به عنوان شاه جدید ایران سرباز می‌زنند. همین غیبت دو قول بزرگ متفقین در مراسم یاد شده نشان می‌دهد که تنها آمریکایی‌ها با ادامه پادشاهی خاندان پهلوی مخالفتی نداشتند. از سوی دیگر زیر فشار آمریکا متفقین ایران را نیز رسماً به جمع خود راه می‌دهند. ایران نیز رسماً به دشمنان متفقین اعلان جنگ می‌دهد، در حالی که خود شکست خورده، ناتوان و فقر زده به سختی می‌تواند برپای ایستد و گامی ولو لرزان بردارد.
و ما ای ملک جوانبخت، شهریار شهر سنگستان با چشم گریان هنگامی رهسپار مرگ در تبعید شد که در حفظ اورنگ پادشاهی در دودمانش تنها به یاری خداوندگاران ینگ دنیا دل بسته بود.
امید رضا شاه به تداوم پادشاهی در خاندانش در پاسخ نامه‌ای ریشه داشت که او به فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا نوشته و در آن از او خواسته بود که به تجاوز بریتانیا و شوروی در ایران پایان دهد. پرزیدنت روزولت روز دوم سپتامبر 1941 یازدهم شهریور ماه 1320 8 روز پس از لشکر کشیدن روس‌ها و انگلیس‌ها به ایران در تلگرامی در پاسخ رضا شاه در پی مقدمه‌ای درباره خطر تسلط هیتلر بر جهان این چنین نوشت:
دولت من نظریات دولت ایران را با دولتین انگلستان و شوروی در میان گذاشته است و آنها اطمینان دادند که نظری به استقلال و تمامیت ارضی ایران ندارند. دولت من با توجه به روابط دیرین دوستی میان دو کشور ما با دولتین انگلستان و شوروی تماس گرفته و از برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت آنها درباره ایران اطمینان حاصل کرده است. با وجود این به هر دو دولت مذکور توصیه شده است که درباره اطمینان‌هایی که قبلاً برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران به دولت آن اعلیحضرت داده شده اعلامیه‌ای رسمی منتشر کنند.
به یاری همین تلگرام رئیس جمهوری آمریکا بود که محمد علی فروغی رئیس الوزراء یا نخست وزیر در روزهای آینده توانست اصل استقلال و تمامیت ارضی ایران را چهارمیخه کند. همزمان همین تلگرام پرزیدنت روزولت و دیداری که رضا شاه با وزیر مختار آمریکا در پی آن داشت احتمالاً عامل تسریع تلاش‌های لندن در راه وادار ساختن رضا شاه به واگذاشتن تخت و تاج پادشاهی و کنارگیری شد. نصرالله انتظام، دیپلمات کهنه‌کار ایران در دوران رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، معتقد است که اگر رضا شاه مرتکب سه اشتباه از جمله اشتباه قطع روابط ایران و آمریکا نشده بود، بر سریر پادشاهی میماند. نصرالله انتظام که نامش به نمایندگی ایران در فهرست بنیادگذاران سازمان ملل متحد ثبت شده است، سه اشتباه عمده رضا شاه را این چنین می‌داند:
اشتباه اول در روابط با آمریکا بود که اهانت به غفار جلال وزیر مختار تهران در واشنگتن را بهانه قرار داد و با وجود اینکه معلوم شد توقیف وی عمدی نبوده و وزارت خارجه آمریکا یا والی ایالت ماساچوست کتبن و شفاهن از رفتار پلیس عذرخواهی نمودند، باز هم از اشاراتی که پاره ای از جراید افسار گسیخته به گذشته رضا شاه نمودند عصبانی شد و روابط سیاسی ایران را با آمریکا قطع نمود و به مساعی که دولت روزولت و وزیر خارجه اش کوردل هال برای جبران امر و جلب رضایت رضا شاه به کار بردند وقعی نگذارد. چقدر ناگوار است که چند سال پس از آن واقعه کسی که به اتکای قدرت خود با آن همه سر و صدا روابط با آمریکا را قطع کرده به همان رئیس جمهوری متوسل بشود و در روز مبادا از او مدد بخواهد و مجبور باشد از اطمینان‌های جوانمردانه‌ای که روزولت راجع به تضمین استقلال و تمامیت ایران داده رسما از وزیر مختارش سپاسگزاری نماید.
نصرالله انتظام دومین اشتباه عمده رضا شاه را بر افروختن او از شوخی مطبوعات فرانسه با صاحب تاج و تخت سلطنت در ایران می داند. مطبوعات فرانسه با بهره‌گیری از جناس صوتی واژه شاه، شای فرانسوی به معنای گربه، با واژه شاه، واژه ایرانی، شوخی مختصری با سردودمان پهلوی کرده بودند. رضا شاه این شوخی را نیز بر نتافت و فرمان به قطع روابط تهران و پاریس داد. سومین اشتباه عمده رضا شاه از دیدگاه نصرالله انتظام فشاری بود که او برای دریافت مطالبات ایران از بابت نفت به لندن آورد. زیر همین فشارها لندن زمانی مطالبات چند میلیونی رضا شاه را پرداخت که هیتلر فرمان روای آلمان نازی فرانسه را اشغال کرده و بریتانیا تنها کشوری بود که یک تنه با آلمان نازی می جنگید. در تاریخ از آمریکاییان با دو چهره یاد می شود: یکی با قلم دشمن، آمریکایی زشت، آگلی امریکن، و دیگری با قلم دوست، آمریکایی زیبا، بیوتیفول امریکن. آمریکایی از دیدگاه قریب به اتفاق ایرانیان از آغاز روابط واشنگتن و تهران در پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار تا روزهای سقوط دکتر محمد مصدق از کرسی نخست وزیری صرفاً آمریکایی زیباست. نشانی از زشتی ندارد. هرچه دارد مهر است و همدلی. تا روزهای سرنوشت ساز آخر مرداد 1332 ایران و آمریکا دوشا دوش یکدیگر در شاهراه مهر پیش می روند. برای نخستین بار سران ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار می کنند. نیمه نخست آذر ماه 1322 سران متفقین در تهران گرد می آیند. فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و جوزف استالین رهبر اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی. ایران پیش از این گرد همایی تاریخی به صف متفقین می پیوندد و رسماً به آلمان اعلان جنگ می دهد. محمد رضا پهلوی پادشاه جوان ایران از حضور این رهبران بهره می گیرد تا راهی به عرصه سیاست بگشاید. خود او سالها بعد می نویسد:
در آذر ماه 1322 کنفرانس تاریخی تهران با شرکت روزولت، استالین و چرچیل تشکیل گردید. در طی مدت کنفرانس روزولت به دلایل نامعلومی در سفارت شوروی که محل توقف استالین بود اقامت گزید و چرچیل هم در سفارت انگلیس که پس از انعقاد کنفرانس به سفارت کبرا ارتقا یافت سکونت اختیار کرد. روزولت به علت ضعف مزاج قادر نبود که از محل خارج شود و این مسئله وضع عجیبی پیش آورده بود. بدین کیفیت که من برای ملاقات او به سفارت شوروی رفتم و حالان که استالین شخصاً به ملاقات من آمد.
محمد رضا شاه سپس از دیدارش با پرزیدنت فرانکلین روزولت یاد می کند:
روزولت در طی مذاکراتی که با من کرد اظهار داشت که پس از انقضای دوره ریاست جمهوریش میل دارد به عنوان متخصص احیای جنگل‌ها به ایران مراجعت کند. علاقه وی به این رشته بر همه کس معلوم و آشکار بود و اشتیاقی که در جریان صحبت پیرامون این مسئله ابراز داشت بر همه کس معلوم و آشکار بود. روزولت در نظر من یک باختری ممتاز و برجسته آمد و بنا به سنت دیرینه دانشمندان شیفته و فریفته ایران و فرهنگ این سرزمین بود. با وجود آنکه با سیاست خارجی روزولت کاملا مخالف بودم، وی را از جهات دیگر به چشم تحسین و تکریم نگاه می کردم و بسیار متاسفم که مرگ ناگهانی او مجال عملی ساختن آرزویی را که برای ما مغتنم بود به وی نداد.
در پی همین دیدار با پادشاه جوان ایران، روزولت به چرچیل و استالین پیشنهاد می‌دهد که با صدور اعلامیه‌ای مشترک به ایرانیان اطمینان دهند که چشم طمع به آن ندوختند. این اعلامیه با پافشاری پرزیدنت روزولت روز دهم آذر ماه 1322 هجری شمسی منتشر شد. در این اعلامیه از جمله می‌خوانیم:
دولت‌های ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان کمک‌هایی را که ایران در پیشرفت جنگ با دشمن مشترک و مخصوصاً در قسمت تسهیل وسایل حمل و نقل مهمات از ممالک ماورای بحار به اتحاد جماهیر شوروی به عمل آورده تصدیق دارند. سه دولت نام برده تصدیق دارند که جنگ برای ایران دشواری‌های مخصوص اقتصادی ایجاد کرده است و موافقت کردند که هر گونه مساعدت اقتصادی که امکان داشته باشد برای دولت ایران فراهم کنند.
درباره مساعدت‌های اقتصادی سران متفقین جز استالین وعده روشنی ندادند. محمد رضا شاه پهلوی می نویسد:
استالین مخصوصاً در هنگام ملاقات با من مؤدب و قاعده‌دان بود و ظاهراً می خواست خاطره خوشی از خود در ذهن من باقی بگذارد و حتی پیشنهاد اهدای یک هنگ تانک T-34 و یک گروه هواپیمای جنگنده نمود. از آنجا که از حیث مهمات سخت در مضیقه بودیم، نزدیک بود که پیشنهاد او را قبول کنم، ولی چند هفته بعد که از جزئیات اطلاع حاصل شد، معلوم گردید که آن هدیه متضمن شرایط دشواری هم هست، بدین کیفیت که افسران و درجه داران روس باید با این هدیه به ایران بیایند و محل نگاهداری تانک ها باید فقط در قزوین و هواپیماهای جنگنده فقط در مشهد باشد و تا پایان دوره آموزشی که مدت آن معلوم و مشخص نشده بود، تانک ها و هواپیماها باید در تحت فرماندهی مستقیم ستاد روسیه در مسکو باشد. البته نه تنها هدیه استالین را با این شرایط نمی توانستم قبول کنم، بلکه اگر چنین پیشنهادی از طرف هر کشور دیگری هم می شد آن را رد می کردم. از این رو از پذیرفتن هدایای مزبور با اظهار سپاسگزاری معذرت خواهی کردم.
از این نوشته چنین برمی آید که محمد رضا شاه پهلوی، ایران و ایرانیان زخم خورده از استعمار بیش از هر چیز نگران بودند که این میهمانان ناخوانده چندان بمانند که ادعای صاحب خانگی کنند. بر پایه همین نگرانی بود که وقتی اعلامیه کنفرانس تهران با پافشاری پرزیدنت فرانکلین روزولت منتشر شد، ایرانیان به خصوص از این بخشان به گرمی استقبال کردند.
دولت‌های ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان در حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با دولت ایران وحدت نظر دارند.
ایرانیان پافشاری رئیس جمهوری آمریکا برای انتشار اعلامیه سران متفقین در تهران را به یاد سپردند. ایران و آمریکا به همراهانی کوشا در راه مهر بدل شدند. دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل، جنگ جهانی دوم را آغاز تغییر موازنه در روابط ایران و آمریکا می داند.
از زمان جنگ جهانی دوم و نقش مهمی که آمریکا بازی می کنه در مسائل بین المللی و به خصوص بعد از اون شروع جنگ سرد بین کمپ غرب و کمپ شرق و این هاست که ما نقش موثرتری رو میبینیم. درست بعد از پایان جنگ جهانی روس‌ها شمال ایران آذربایجان رو تخلیه نمی‌کنند و این موضوع میکشه به تهدید اتمی توسط ترومن که روس‌ها رو اون موقع هنوز نداشتن بمب اتمی، تهدید میکنه که اگر خارج نشن از خاک ایران با بمب اتمی به روس‌ها حمله خواهد کرد و البته همراه با تلاش‌هایی که در منطقه در قرار بود، این دوتا موضوع منجر میشه که روس‌ها به هر حال اونجا منطقه آذربایجان ایران رو تخلیه میکنن.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهترش گفت: طرف حکایتی گفتی ای خواهر، اما نگفتی که آیا خداوندگاران جهان آن روزگار بر عهد خود وفادار ماندند یا نه؟ شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت یک از یک عجایب تر.